要要的人要的要的那个包含
阿姨有一趟
ایران را بشنویم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزنیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. به یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
تا نفس می کشم به یاد تو هم، یعنی عطر تو رو لباسم هست،
یعنی عطر تو رو لباسم هست.
عشق یعنی خیال تو راحت، من همیشه بهت حواسم هست،
من همیشه بهت حواسم هست.
عشق یعنی تو بیقراری محض تو فرستاده خدا بودی، وقتی دنیا غریب شد با من تو فقط با من آشنا بودی. منو آروم میکنه حرفات، یعنی حرفاتو عاشقونه بزن. منو تو حالمون شبیه همه، من به تو مبتلا شدم، تو به من. عشق یه راه بی سر انجامه که بری و به آخرش نرسی. عشق یعنی دوباره از اول، یعنی جا تو نگیره هیچ کسی. چی بپرسم از این جهان وقتی عشق یعنی جهان برام شده تو. تو که زیباترین جواب منی، عشق اصلا اصلا یعنی خود تو. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست، حکمت اوست. رفقای ماه، دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر. الهی که رو به راه باشین، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون هم باشین. سپاسگزارم که یک بار دیگر این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردین، به ما افتخار دادین. در این 17 آذر ماه، در این 263 روز از سال، درگاه شماری خورشیدی، حالا که به پایان سال 102 روز دیگه باقی مونده، عزیزان در چنین روزی در 17 آذر ماه نگاهی گذرا می‌اندازم به گاه نمای فرهنگی. سید داریوش مهرجویی آمده در 17 آذر ماه 1318 و رفته به راه در 22 مهر ماه 1402. فیلمساز، نویسنده و مترجم بود. داریوش مهرجویی از بنیانگذاران کانون سینماگران پیشرو بود، از فیلمسازان برجسته ایرانی و از چهره‌های اصلی موج نوی اول سینمای ایران. از زنده یاد داریوش مهرجویی، الماس 33، گاو، آقای هالو، پستچی و دایره مینا به عنوان نخستین فیلم ها ثبت شدند. همینطور اجاره نشین ها، هامون، بانو، سارا و پری و لیلا فیلم های دیگر داریوش مهرجویی هستند. مهرجویی آخرین فیلمش رو در سال 1398 همراه با همسر مرحومش وحیده محمدی فر با نام لامینور ساخت. یادش گرامی و گوارا. داریوش مهرجویی. و باید گوارابادی بگوییم به محمد رضا اصلانی، متولد چنین روزی در سال 1322 در رشت، شاعر، کارگردان، هنرپژوه و دانش آموخته رشته نقاشی از دانشگاه هنرهای تزیینی یا همون دانشگاه هنر تهران فعلی.
سینما پدرم می بردن با خودش، ما کسی نمی رفتیم. پدرم خیلی سینما دوست بود، مثلا این مسئله سینما دوستی، مثلا هم فیلم های مثلا صامت که توی رشت دیدم هنوز تو سالانهاش یادمه. مثلا این چی بود؟ بعد مثلا تصویر که بود سکوت بود دوستانم. به مازی که سوتیتر می اومد، بعد خب موقع چی بود دیگه، همه سواد که نداشتن. بعد مثلا با خانواده می بسن، مثلا پدر خانواده مثلا با زن و بچه و فلانی حرف ها می اومد نمیدونم. بعد افراد مثلا یکی سواد داشت، 5 سواد نداشتن اینا. بعد خانش این سوتیترها بسیار جالب بود، یک صدای خیلی غریبی توی سالن می پیچید اینا و چی بود، مثلا خیلی بامزه بود مثلا. الان که فکر میکنم این سکوت و صدا از خودش یک نوع سینمای دیگری بود که من همواره این تو ذهنم هست و فکر میکنم که خیلی کامپوزیشنال بود اصلا این صدا و جالب بود اصلا این موضوع.
اصلانی در سال 1355 فیلم شطرنج باد رو ساخت.
من فکر میکنم دو تا فیلم هست که من ایده هام درش به کمال رسیدم، یعنی هیچ چیزی کم توش نیست. یکی جام حسن است و یکی شطرنج باد. این دو فیلم دقیقا اون چیزی بودی که من میخواستم در اومد.
و باید یاد کنیم زنده یاد احمد قدکچیان، آمده در 25 تیر ماه 1299 در تهران و رفته به راه در 17 آذر ماه در سال 1385، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون بود. بازی قدکچیان رو در فیلم شیلات، همینطور در تشریفات و بگذار زندگی کنم به خاطر داریم. و اسفندیار قره باقی، آمده در 1 بهمن ماه 1322 و رفته به راه در چنین روزی در 17 آذر ماه 1401. خواننده و آهنگساز بود. اسفندیار قره‌باغی پس از انقلاب یکی از نخستین خوانندگان سرودهای انقلابی بود. سرودی مثل آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو با صدای ایشان به یادگار مونده.
سبزابی نگاه تو در یک کلام گفت پایت ز دست دیده و دل ننگ می شود. صورتگر زمان رخم در نقاب کرد صورتگر زمان رخم در نقاب کرد تردامنی گونه گه ننگ می شود.
شنوندگان خوب برنامه باغ هنر، لحظه هاتون بخیر. امروز از یک نشست ادبی در شهر تهران که در کتابخانه پارک شهر تهران برگزار شد به شما سلام میگم. این نشست ادبی تفاوت ویژه‌ای داره و اون هم ویژه شاعران نابیناست. نام این محفل ادبی غزل سفید هست. چند سالی برگزار میشه و من نخستین بار بود که توفیق حضور در اون رو داشتم. آقای دکتر افروز کنار من نشستند. ایشون این مراسم رو هدایت میکنند و دوست دارم که خودشون برای ما تعریف بکنند که چطور شکل گرفت و این تعداد شاعران نابینا رو چطور کنار هم جمع کردید. به شما سلام عرض میکنم.
سلام و مهر خدمت شما و شنوندگان عزیز و بزرگوار شما. سلام به همه شنوندگان خوب باغ هنر. بنده بهروز افروز هستم، دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی، دبیر مدارس استثنایی و شغلم اول دبیره، دوم دبیره و سوم و هزارم دبیر معلم هستم با افتخار در حوزه آموزش پرورش استثنایی دانش آموزان نابینا متوسطه اول و دوم و دبیر انجمن ادبی غزل سپید هستم. خیلی خیلی خوشحالم که میتونم به عنوان یک عضو در این جامعه توان ادبی خودم رو برای هم نوعان خودم مفید فایده کنم. بنده خودم هم نابینا هستم و تمام اعضای انجمن نابینا هستن. دو تا از دوستان خوب بینا هم در میان ما هستن، همدل و همراه هستن که اونها هم شاعرن و در کارها کنار ما هستند و ما بی نهایت ازشون سپاسگزاریم، سرکار خانم موسوی و جناب آقای چراغی. من خب چون رشتم ادبیات بود، از همون دانشگاه به شدت در پی ادبیات بودم، نه فقط در کتابخانه بلکه در خیابانها، در انجمنها، در کافه ها تلاش میکردم که ادبیات رو بجویم و دلم نمیخواست که فقط محصور رو در کتابها ادبیات رو پیدا بکنم. سعی میکردم شاعران رو بیابم، همون گونه که شما الان از من سوال دارید که این انجمن چگونه زاده شد. خیلی دوست داشتم از شاعرها بپرسم این شعرها چجوری زاده میشن. من اندک دیدی داشتم، به خاطر عفونت چشمی اون ذره دید رو هم از دست دادم. در ماهای پایانی کرونا بود که در بیمارستان فارابی یک ماه مدام بستری بودم، 30 روز روی تخت خودم دراز کشیده بودم و احساس میکردم که یه چیزی تو زندگیم کمه. بعد یه چیزی منو اذیت کرد، گفتم این ادبیات که یکی از قوی ترین ادبیات های جهان هست برای همه سفره پهن کرده، برای همه جا داشته، محفل داشته، ما چرا نداشتیم؟ ما نابیناها چرا نداشتیم؟ از جا برخواستم. همین انگیزه شد که از دست رفتن اندک دید رو هم فراموش بکنم. ببینید، نابینا نابینا تر می شود شاید برای یه عده نامفهوم باشه، اما اگه یه قطره آب باشه باز هست، ولی اگه اون یه قطره هم نباشه اسمش میشه دیگه هیچ. چون به هیچ رسیده بودم دلم نمیخواست در اون نقطه هیچ باقی بمونم. برخواستم، تمام شاگردام که تو دانشگاه بودن رو جمع کردم، پیداشون کردم، اومدم اینجا با پیشنهاد یکی از دوستان نابینا که در بخش نابینان کتابخانه مرکزی پارک شهر فعالیت میکردن. گفت خب افروز تو میخوایی کار بکنی؟ مثل این که نهاد کتابخانه های عمومی کشور و اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران داره یه سری محافل راه اندازی میکنه، خب شما هم باش. و من محفل ادبی غزل سپید رو راه اندازی کردم و خیلی خیلی خوشحالم که امسال بعد از 4 سال که از 14 تیر 1400 با دوستان هم نشین بودیم، امروز در کنار شما 100مین نشست محفل ادبی غزل سپید رو جشن گرفتیم.
چقدر خوشحالم از این موضوعی که عنوان کردین. نکته‌ای که در نشست ادبی شما بسیار قابل توجه این هست که فقط عزیزانی که در همین نشست‌ها حاضرن شعر نمی‌خونن. شما شاعرانی از شهرهای گوناگون ایران رو با خودتون همراه کردید. این مدیریت چطور اتفاق می‌افته؟ ضمن اینکه همه این عزیزان با یک موسیقی زیر کلام شعرهای خودشون رو تقدیم مخاطبان می‌کنن و همزمان دارن در فضای مجازی این جلسه رو هم دنبال می‌کنن. میشه بفرمایید این اتفاق چگونه رقم خورده؟
اول قرار بود حضوری باشه، ولی به اجبار کرونا و قطعی برق، اگر یادتون باشه اون سال 1400 تیر و مرداد و شهریور قطعی برق خیلی زیاد بود، مجبور میشدیم که یه سری نشستمون رو مجازی برگزار بکنیم. خبر به گوش نابینایان شاعر شهرهای دیگر رسید و آنها خب گفتن چرا ما نه، و من هم گفتم قطعا شما هم بلی، چرا که نه. این دایره در بین مهاجرین فارسی زبان خارج از کشور هم گسترش پیدا کرد، یعنی شاعرانی از استرالیا، آلمان، سوئد، کانادا، به همین راحتی. خب ما درسته که خب نمیبینیم، اما میشنویم، بر همین سیری ناپذیریم در زیبا شنیدن و تلاش میکنیم آنچه که قرار عرضه بشه آراسته بشه. موسیقی زیرصدا رو قبل از نشست ما از بچه‌ها درخواست می‌کنیم، میگیم بچه‌ها هر کسی هر موسیقی متناسبی برای شعرش مد نظر داره برامون ارسال بکنه، ما موسیقی‌ها رو براشون آماده می‌کنیم.
شعر چه چیز به زندگی شما افزود؟
چیزای زیادی هست تو زندگی که ما نمیتونیم تحملش بکنیم. بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدن این پیکر لاغر من. خب وقتی که این پیکر لاغره، از پس یه سری مسائل بر نمیاد، وقتی در پوست خودت نمی گنجی، احساس میکنی به چیزی فرای از مسائل روزمره و علم احتیاج داری. و خب هر کسی به یه سویی از هنر پناه میبره، من شعر و دوستان من در انجمن هم شعر.
از شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. سلامت.
خب دوستان عزیزم، در این بخش از برنامه باغ هنر گفتگو میکنم با جناب آقای سید میلاد ناظمی، روزنامه نگار فرهنگی. همچنان که پیشتر با ایشان گپ زده بودم درباره شیوه های تبلیغاتی در شبکه نمایش خانگی. درود بر شما آقای ناظمی، خیلی خوش اومدین.
سلام، روز شما هم بخیر باشه. ما اینجا هستیم تا در رابطه با بحث تبلیغات و نمایش خانگی ادامه صحبت‌های قبلی رو پیش ببریم و شاید به سری نکات جالبی که از دل همین نشانه ها میشه دریافت.
حتما. خب این شبکه نمایش خانگی با اصطلاح پلتفرم گره خورده، که این رو میخوام یادآوری بکنم در همین ابتدای گفتگو. فرهنگستان زبان و ادب فارسی دوستان به جای پلتفرم پیشنهاد داده است که میتونیم از سکو یا بنسازه استفاده کنیم. در حوزه‌های صنعتی هم چون پلتفرم داریم بیشتر از سکو استفاده میشه، ولی در حوزه‌های نرم افزاری مثل همین بستر ارائه شبکه نمایش خانگی و مجموعه‌هایی که ساخته میشه از بنسازه توصیه شده که استفاده بکنیم از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی. و این رو فقط جهت یادآوری گفتم که احترام بگذاریم به واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی. خب آقای ناظمی عزیز بفرمایید، درباره شیوه های تبلیغاتی محصولات و مجموعه های شبکه نمایش خانگی گپی زدیم که خیلی شما گفتین که براش سرمایه گذاری میشه.
بله.
شاید چند برابر هزینه تولید یک مجموعه.
بله بله، ما موسیقی صحبت کردیم که خیلی از اوقات موقعی که قرار یک طرحی رو تصویب کنن در این سکوها، به این فکر میکنن که من مثلا با 20 میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان، هر رقمی قرار این رو بسازم و اگر من این رو بسازم باید مثلا 4-5 برابر همین عدد بسته به قابلیت و پتانسیلی که داره هزینه کنم برای حوزه تبلیغاتش. اون موقعی که این اتفاق میفته مخاطب با یک اثر خوب روبرو میشه یا بد. در واقع خیلی از اوقات صاحب یک بنسازه میاد به این فکر میکنه که آقا من در اینجا هزینه اصلی که باید بدم لزوما برای ساخت اثر نیست و اون هزینه تبلیغاتی که برای اون اثر بخوام انجام بدم از خودش حتما بیشتره. و مسئله بعدی اینه که اگر ترکیب این دوتا به یک تجربه بد برای مشتری من در واقع منجر بشه، خیلی برام گرون تمام میشه. چون که ما این رو میدونیم تجربه اصلا شخصی ما هست که ممکنه خریدار یک فروشگاهی نباشیم، ولی اگه یه بار به این تجربه بد باشه، تا قبل از اون در اون فروشگاه حرف نمیزنیم ولی تجربه بدل میبینیم از اونجوری خرید و بده،
ضد تبلیغ،
آره ضد تبلیغه و اون در واقع برآورده نشدن انتظار ساخته شده خیلی پرهزینه تر از ساخت اون محصوله. به خاطر همین خیلی سختگیرانه ترجیحاً باید بررسی بشه و بعد به این فکری که برای اون اثر در چه نسبتی کار تبلیغاتی انجام بگیره. این خیلی مسئله مهمیه و هزینه ها هم که گفتیم خب خیلی گزافه و چند
در میاد این چند برابر هزینه تولید برای تبلیغات؟
بستگی داره، خیلی مسئله پیچیده‌ایه که به خاطر ابعاد گسترده‌ای که داره بعضی از اوقات هم مسائل شوپناکی مثل پولشویی و اتهامات این شکلی هم وارد شده به این مسئله.
موضوع مهمیه واقعا، چون از اون ابتدا مطرح شد که برخی از بازیگران رو اینا در اختیار گرفتن، تولید کننده های مجموعه های شبکه نمایش خانگی، طوری که اینا اصلا دیگه نه به سراغ تلویزیون میرن نه به سراغ سینما میرن و متمرکز شدن با دستمزدهای بسیار بالاتر از تصور، یعنی غیر قابل مقایسه با دیگران در حوزه های دیگه و همین شایبه پولشویی رو تشدید میکنه.
بله، البته من اینم میتونم اینجا بگم فارغ از شایبه هایی که چندین دوره مطرح شده، حالا هم پولشویی هم یه سری امتیازات ویژه از این دست مسائل، یک مسئله که گرون کرده هزینه های تولید در ایران رو اینه که نسبت عرضه و تقاضا خیلی نامتوازنه. یعنی ما بالاخره با ظهور و بروز شبکه های اجتماعی به شدت مصرف محتوای مخاطب بالا رفته به شکل های متفاوت و از اون طرف یک سری محتواهای سنتی و متمرکزی که داشته تولید می شده تو دههای قبلی، مخاطب از اونها به خاطر تغییر سبک زندگیش دور شده و اون خود اونها هم بعضا ممکن تفاوت های محتوایی نسبت به قبل پیدا کرده باشن یا حداقل اونها ثابت مونده باشن و مخاطب حرکت کرده باشه به لحاظ یه سری بحثای سلیقه‌ای. این یعنی این که ما یک سری بازیگر محدود، یک سری برنامه‌ساز محدود، یک سری کارگران محدود داریم که باید برای مثلا نمایش خانگی، سینما، تلویزیون، تئاتر و خیلی جاهای دیگه محتوا تولید کنه. و خب این عرضه و تقاضا انقدر نامتوازن شده که هزینه ها رو میبره بالا و این هزینه های بالا اگر آدم ها نه به معنای یک تهیه کننده و یک آدم محتوایی و فرهنگی، به معنای یک ساختار اقتصادی نتونن اون بنگاه رو اداره کنن، حتما به مشکل میخورن. کما اینکه ما اینو دیدیم که چه میزان بنسازه های مختلفی تو این مدت اومدن بالا، بعد یک مدتی حتی ممکنه در بدلش به ظاهر موفق عمل کردن، یعنی به اساس سرمایه گذاری بازگشت داشته ولی انقدر هزینه جانبی زیاد بوده که شکست خورد و خاموش شده به اصطلاح. این مسئله اقتصادیش همچین جوانبی رو داره که ما تو قسمت های بعدی حتما با جزئیات بیشتری بهش میپردازیم. یکم حالا اگه بخوایم برگردیم به اون بحث تبلیغات، ما در مورد این در صحبت قبلیمون به این اشاره کردیم که یک سکو و بونسازه، در واقع من دارم هی تمرین میکنم این کلمه رو بگم، صاحب یک بونسازه و اون تیم تبلیغاتی که داره به این فکر میکنه که محتوای من چه جنس مخاطبی باید در بر بگیره. فرض کنید که یکی از پلتفرم‌ها که کار واقعا ستودنی هم کرده، اومده برای مخاطب کودک خودش هم داره محتوای اختصاصی تولید میکنه بنا به مسائل فرهنگی ایران، شرایط ایرانی ها، این فرد طبیعتا نمیاد روی مثلا خیلی از جاهایی مثل مترو و اتوبوس اینها تبلیغ کنه. این آدم احتمالا اگر بخواد کار موفقیت آمیزی کنه، باید بره یک شبکه ارتباطی پیدا کنه با بچه های مثلا مهد کودکی، با مثلا بچه های خردسال تو هر شکلی، یا مثلا بره یه رویداد مثلا یه شهربازی اونجا تبلیغ کنه که اون بچه اونجا بینه بگه من اینو میخوام ببینم و در موردش بگیره.
یا بعضی ها میرن به سراغ برخی از شبکه های ماهواره‌ای.
بله هستن. حالا این تو در سینما خیلی پررنگ‌تره که تبلیغات بیشتری میدن، ولی این اتفاق این شکلی میفته. ما مثلا در بعضی از همین آثاری که الان بالا هست به طور خاص، حالا چون به رمان بامداد خمار هم اشاره کرده بودیم، سازندگان اثر میدونن که طیف حوزه ادبیات و کتابخوان و فرهیخته یک کنجکاوی نسبت به این اثر دارن، توی اونها باید یه تبلیغاتی انجام بدن. این رمان یه ویژگی هایی داره، یک اسیانگری و یه تابو شکنی هایی در وقت خودش داشته و در مورد یک عشقی که طرف خانوم به آقاست، که حالا در سالهای اخیر ما در تلویزیون سریال های خوبی داشتیم که معمولا آقای انقا اینها رو ساختن، این کهن الگو هم توش تکرار شده. اون ولی اینو میبینه که فضای اون رمان دوباره یکم نوجوانانه و بد و جوانیه، نه اون پختگی و در واقع تجربه های مختلف. اون میاد دوباره در صفحات مجازی، در واقع یه سری کلونی ها یا مکان هایی که بالاخره اون مخاطب مد نظرش به لحاظ سنی و اخلاقی و در واقع میل به مثلا مسائلی که داره درگیر میشه با جنس مخالف، این رو اونجا به طرق مختلفی تبلیغ میکنه. حالا ممکنه یک پاساژ باشه و یک تبلیغ محیطی باشه به معنای تعاملی، ممکنه سازه های شهری باشه، ممکنه چیزهای دیگه. این مخاطب شناسی و بسترهایی که میتونه مخاطب رو درگیر کنه متعدد هست در به شکل جزئی، ولی به شکل کلی خیلی محدوده. مثلا ما داریم در مورد 5 تا 6 تا ابزار حرف میزنیم که باید درست انتخاب شه و این ابزارها چون کاراییشون بره بالا خیلی مستقیم طور به مخاطب وصل میکنن، خیلی ابزار گرونی هن و خیلی تبلیغات رو قیمتشون بره بالا. اما اگه جواب بده حتما برمیگرده و اگر جواب نده بر نمیگرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. با آقای سید میلاد ناظمی گپی زدم درباره شیوه های تبلیغات در شبکه نمایش خانگی. بعدتر و در قسمت های دیگر گفتگوم با شما میخوام بپردازم به این مجموعه های ناتمام و بی احترامی به مخاطب در واقع، چون تبلیغاتی صورت میگیره، مخاطب میاد تا یه جایی پیش میره، بعد ناگهان میبینه مجموعه ادامه پیدا نمیکنه. یعنی آیا ضمانتی گرفته میشه از این بنسازه ها که یه مجموعه رو تهیه میکنن برای اینکه کار رو به اتمام برسونن، احترام به مخاطب بگذارن یا نه؟ در این باره با هم گپ میزنیم در فرصت های دیگه. خیلی متشکرم.
حتما، خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
دیگران را اگر از ما خبری نیست چه باک؟ نازنینا تو چرا بی خبر از ما شدی؟
دوستان عزیزم، سپاسگزارم از همراهی دیگر بار شما با برنامه باغ هنر. به لحظه های پایانی این برنامه رسیدیم. الهی که دیر به پایید و پاک بمانید. تا فرصت دیگر و باغ هنری دیگر، سوار دل باشید و پیاده تن. دست خدا یاورتون.
ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و جز اون نقاط قوتشه.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-225-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتشه، زنگ بزن اسد.
اصلا تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اصلا.
بابا زنگ بزن 0-96-90
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
این پیتزا که به این خوشمزدگیه خونگیه، شرط اوله نون پیتزا تازگیه. از نون پیتزای فراسودمند 95-95 بهتر مگه هست؟ تولید شده بدون دخالت دست. 95-95
برتر شد.